ساعت 7 صبح به وقت تهران. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 3 بهمن ماه 1395 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2017 میلادی است. من مهرداد قاسم فر هستم.
سلام، من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
صدها هزار معترض به سیاست‌های دونالد ترامپ در سراسر جهان تظاهرات کردند.
نتانیاهو میگوید به زودی با ترامپ درباره ایران گفتگو میکند.
آواربرداری در حادثه پلاسکو وارد چهارمین روز شد.
صدها هزار تن روز شنبه در شهرهای مختلف جهان از توکیو تا لندن و واشنگتن در مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها که بیشتر در واشنگتن به سخنان رئیس جمهور آمریکا در رابطه با زنان بود و آن را راهپیمایی زنان می‌نامند از واشنگتن دی سی آغاز شد. به گزارش آسوشیتد پرس تعداد شرکت کننده ها در تظاهرات واشنگتن به 500 هزار تن می رسید که البته این خبرگزاری آن را به طور مستقل تایید نکرده است. ستاره پاپ آمریکایی مادونا نیز با حضور در این راهپیمایی که از قشرهای گوناگونی از جمله بازیگران سینما و هنرمندان عرصه موسیقی در آن شرکت داشتند جمعیت را غافلگیر کرد. گلوریا ساینم فمینیست و فعال حقوق زنان نیز با حضور در این تظاهرات نسبت به فعالیت‌های ترامپ در توییتر هشدار داد و از احتمال شرکت آمریکا در درگیری‌های نظامی جدید ابراز نگرانی کرد.
انگشتی که برای توییتر به کار می‌رود نباید تبدیل به انگشتی برای شلیک کردن شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی به مردم ایران به دوستی مردم ایران و اسرائیل اشاره کرده و وعده داده است برنامه‌هایش برای متوقف کردن برجام را در اولین فرصت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میان می‌گذارد. در این پیام ویدیویی که به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی در کانال رسمی نخست وزیر اسرائیل در یوتیوب منتشر شده و همچنین خطاب به مردم ایران گفته است که ما دوست شما هستیم و نه دشمن شما.
رژیم ایران با تکرار هر روزه خواست نابودی اسرائیل امیدوار است که دشمنی را بین ما نهادینه کند.
روز جمعه ساعتی پیش از مراسم سوگند رئیس جمهوری آمریکا روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد که برخی مقام‌های ارشد امنیتی در اسرائیل برجام را هم برای ایران و هم برای اسرائیل مفید می‌دانند و نسبت به عواقب لغو آن هشدار دادند.
تلاش امدادگران و آتش نشانان در محل ساختمان پلاسکو برای آواربرداری و بیرون آوردن پیکر قربانیان و نجات احتمالی افرادی که ممکن است همچنان زنده باشند وارد چهارمین روز خود شد. جلال ملکی سخنگوی گروه امداد میگوید 50% از آوار برداشته شده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ظهر شنبه گفت تعداد آتش نشانان کشته شده در حادثه پلاسکو 3 نفر بوده که یکی از آنان در بیمارستان جان باخته است. ساعتی پیشتر جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفته بود مرگ 16 آتش نشان مفقود قطعی است. انتشار خبرهای ضد و نقیض از سوی مقام‌های مختلف با انتقاد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نخستین روز کاریش از مقر اصلی CIA دیدار کرد و با ابراز حمایت از این سازمان به حدود 400 تن از کارکنان حاضر گفت من 100% با شما هستم.
من شما را خیلی دوست دارم و به شما احترام می‌گذارم. من برای شما بیش از همه احترام قائل هستم.
به نظر می‌رسد که سخنان ترامپ تلاشی برای ترمیم روابطش با این سازمان باشد که پیشتر نتایج تحقیقات آن را در جریان بررسی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نادرست خوانده بود. دونالد ترامپ در سخنان روز شنبه خود در مقر CIA همچنین به درگیری خود با رسانه‌ها اشاره کرد.
همانطور که می‌دانید من در حال جنگ با رسانه‌ها هستم. آنها از نادرست‌ترین انسان‌های روی زمینند.
در پی خشکسالی کم سابقه در مناطق ساحلی خوزستان، مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و دائمی این منطقه از جمله رودخانه زهره خشک شدند. شبکه اطلاع رسانی مانا روز جمعه از کاهش کم سابقه نزولات جوی در سال آبی جاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل خشکسالی مناطق ساحلی خوزستان نام برده است. اختلال در تامین آب آشامیدنی و کشاورزی از دیگر عوارض گسترش این پدیده در مناطق ساحلی خوزستان است، به طوری که بنابر این گزارش بسیاری از روستاهای مناطق ساحلی خوزستان با تانکر آبرسانی می شوند. کوروش بهاداری مدیر کل هواشناسی خوزستان نیز اعلام کرده که برخی از تالاب و برکه های آب در مناطق ساحلی خوزستان کاملا خشک شدند. استان خوزستان 500 کیلومتر نوار ساحلی دارد.
صدها هزار نفر از سراسر ایالات متحده آمریکا روز شنبه دوم بهمن در مرکز شهر واشنگتن پایتخت آمریکا گرد هم آمدند و علیه سیاست‌های رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ درباره حقوق زنان دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی‌ها در شهرهای دیگری چون سیدنی و لندن و توکیو و پراگ هم همزمان انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
اولین روز کاری دونالد ترامپ روز شنبه با شرکت در مراسم دعا در کلیسای ملی واشنگتن موسوم به کلیسای جامعه سنت پیتر و سنت پال در آرامش و در فضای مملو از نور و موسیقی آغاز شد. اما وضعیت در خارج از کلیسا و خیابان‌های مرکزی واشنگتن روی دیگری داشت. اوکی، وی گات ثرو دی 1. روز شنبه جمعیت بزرگی از زنان و مردان با هر وسیله‌ای خود را از نقاط مختلف ایالات متحده به مرکز شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا رساندند تا مخالفت خود را با برخی اظهارات و سیاست‌های رئیس جمهور جدید ابراز کنند. رژه زنان در اعتراض به سخنان پیشین و مواضع سیاسی دونالد ترامپ نام حرکتی است که با ادای سوگند دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. هرچند تعداد شرکت کنندگان هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما بلندگوها روز شنبه خطاب به جمعیتی که در محوطه گسترده نشنال مال در مقابل کنگره در مرکز واشنگتن گرد آمده بودند، شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی زنان را حدود 500 هزار نفر اعلام کردند، رقمی که تا کنون رسما تایید یا رد نشده است. با این همه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که جمعیت تقریبا تمامی سطح بولوار نشنال مال و مسیرهای منتهی به آن را پوشانده بود، مسیری که خودروی حامل ترامپ ناگزیر بود در بازگشت از کلیسا به کاخ سفید از آن و از میان تظاهرکنندگان عبور کنند. بنابر گزارش ها تظاهرات مشابه در چند شهر بزرگ آمریکا نیز همزمان انجام گرفت. در اقدامی غیر منتظره، مادونا خواننده پرآوازه پاپ روز شنبه در تظاهرات واشنگتن شرکت کرد. او در سخنانش سوگند ترامپ را به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا لحظه‌ای هولناک توصیف کرد. این در حالی است که سازمان دهندگان تظاهرات رژه زنان یا همان راهپیمایی زنان اعلام کردند که این حرکت قرار است همچنان ادامه یابد. اما همزمان با برگزاری با تظاهرات اعتراضی در مرکز واشنگتن، شمار دیگری از شهرهای جهان نیز روز شنبه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز در پشتیبانی از مخالفان ترامپ بودند. از آن جمله تظاهرات در پاریس، لندن، برلین، آمستردام، پراگ، هنگ کنگ و شهرهایی نیز در استرالیا، نیوزلند و ژاپن. سخنان و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا که او در دوره مبارزات انتخاباتی خود به زبان راند و همچنین ویدیوی جنجال برانگیزی که از وی در مورد زنان انتشار یافت، موج مخالفت‌های گسترده‌ای را در میان بخشی از زنان و فعالان مدنی و اجتماعی به راه انداخت. سازمان دهندگان رژه زنان میگویند هدف از برگزاری این تظاهرات این است که در نخستین روز کاری ترامپ این پیام را به رئیس جمهوری و دولت او برسانند که حقوق زنان حقوق بشر است و زن و مرد برابر هستند. دونالد ترامپ در سخنان خود پس از پیروزی مبارزات انتخاباتی همواره بر اتحاد تاکید کرده است و گفته که میخواهد رئیس جمهور همه مردم آمریکا باشد. کیان معنوی، رادیو فردا.
آتش سوزی ساختمان پلاسکو و فرو ریختن و جان باختن تنی از آتش نشانان در این حادثه همچنان مسئله اول افکار عمومی در ایران است. مسئله اندوخباری که از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اما این فاجعه را از منظر ریسک اقتصادی چگونه باید دید؟ احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد با ماست. آقای علوی، چه ارزیابی‌های اقتصادی از این حادثه وجود داره؟
ساختمان پلاسکو محل فعالیت حدود 600 واحد تولیدی و تجاری و محل کار بیش از 4000 نفر، یعنی حدود 6% نیروی کار در عرصه صنعت پوشاک کشور بوده. از این تعداد واحدهای اقتصادی تنها 160 واحد، یعنی حدود 25% دارای بیمه بودند. خسارت ناشی از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان 17 طبقه پلاسکو تا 2000 میلیارد تومان تخمین زده میشه، اما میزان خسارت بیش از این باید باشه، چون هزینه‌های مربوط به از بین رفتن واحدهای تولیدی و ساختمان و از کار افتادن تولید و بازرگانی و بالاخره سرمایه انسانی و اجتماعی هم باید به این مبلغ افزوده بشه.
از منظر مدیریت ریسک اقتصادی چه امکاناتی برای جلوگیری از حوادث این چنینی واقعا وجود داره؟
از منظر مدیریت ریسک اقتصادی، پیشبینی و پیشگیری چنین حوادثی بسیار ارزانتر از اقدامات پس از حادثه است. بنابراین به جای بیمه سنتی بر مدیریت ریسک تاکید میشه. افزون بر این، ساختار چنین حوادثی شناخته شده است و بر همین اساس هم دانش و هم مدل‌های نرم‌افزاری بازسازی حوادث با ضریب خطای پیشبینی پایینی وجود داره که میشه در ترکیب با امکانات و مدیریت قوی احتمال وقوع چنین حوادثی رو بسیار کم کرد. با یک بررسی از فرایند این حادثه و حوادث مشابه در ایران میشه این نتیجه گیری رو کرد که مدیریت ریسک در ایران کارآمد نیست. بنابراین جامعه ایران رو میشه در مقیاس بین‌المللی به عنوان یک جامعه سانحه زده توصیف کرد.
خب به گمان شما علت اصلی این ناکارآمدی مدیریت ریسک در واقع در ایران چی هست؟
مهمترین سرچشمه این ناکارآمدی سطح پایین آموزش مدیریت ریسک در ایران در سازمان‌ها، مؤسسات و بخش خصوصیه و همچنین نبود نهادهای پیشرفته مدیریت ریسک برای آموزش و تربیت مدیران و البته در مقیاس بین‌المللی. تخصیص نابجای بودجه که ناشی از فساد مدیریت و عدم شفافیت و پاسخگویی هم هست باید به این امر افزود. شهرداری تهران در شرایط فعلی به مرکز توزیع رانت حزب سیاسی شهردار تبدیل شده و توسعه مدیریت ریسک شهری جزء اولویت های اون نیست. بیاد بیاریم که چندی پیش هم در خیابان جمهوری همین اتفاق افتاد و بیاد بیاریم که چه رانت هایی در همین شهرداری توزیع شده و این منابع صرف توسعه مدیریت ریسک در عرصه شهری نشده.
سپاسگزارم از احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو درباره مسائل مختلف با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. فرصتی است تا بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو.
ساختمون پلاسکو به خاطر این اومد پایین که سال 58 صاحبشو اعدام کردن و اینو با زور گرفتن. اینو خواهش میکنم به گوش مردم برسونید، همش حق و ناحقه.
ساختمان 17 طبقه پلاسکو پس از آتش سوزی فرو ریخت. خودشان میگویند در این فضا 560 محل کسب وجود داشته و 3500 نفر آدم فعال کسب و کار طاقت فرسا بودند. چطور می شود باور کرد حدود 30 نفر زیر آوار مانده اند که اکثرشان آتش نشانان جانباخته هستند؟
آقای خامنه ای، جناب رهبر، آیا به گوشه ای از شال و قبای شما بر می خورد اگر که می آمدید و در پیام چند دقیقه ای از خانواده آتش نشانان به حق شهید فاجعه پلاسکو دلجویی می کردید و کمی به آنان آرامش خاطر می دادید؟
اوایل انقلاب بر اثر آتش سوزی سینما رکس آبادان که خود این آقایون باعث و بانیش بودن، تعداد زیادی از هموطنان ما در این فاجعه جان باختن. بعد آقای موسوی تبریزی تعداد زیادی رو در این رابطه یا اعدام کرد یا به زندان‌های طولانی محکوم کرد. اونم کسایی که هیچ نقشی در این ماجرا نداشتن. حالا آقای لاریجانی قوه قضاییه، این ساختمون که مال خودتون بوده، مال بنیاد مستضعفان، مصادرهش کرد. شهرداری هم مسئول قصوره. با این قضیه چرا برخورد نمی‌کنی؟ چون همه خودی هم.
روزنامه یک شنبه بهمن 1395 تهران رو با همکارم شهرام رفیع‌زاده بررسی خواهیم کرد. شهرام، روزنامه کیهان، شرق، اعتماد، شهروند، وقایع اتفاقیه، وطن امروز، همه اینا نگاهی کردن به عملیات جستجوی مفقودین ساختمان پلاسکو. چه گزارش‌هایی نوشتن درباره این موضوع؟ خیلی مختصر که مرور بکنید.
روزنامه کیهان امروز در تیتر یکی خودش، بیم و امید در قلب تهران، ادامه نبرد با آتش و آوار، نوشته که در حالی که 4 روز از حادثه آتش‌سوزی و سقوط یا فرو ریختن ساختمان پلاسکو میگذره، گروه‌های امدادی همچنان با بیم و امید مشغول جستجو هستند، مشغول آواربرداری هستند، ولی تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیدن درباره نجات کسانی که گفته میشد زیر آوار محبوس شدند. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره، روزنامه شرق هست که فاجعه به روایت مهار کنندگان آتش پلاسکو رو منتشر کرده. این روزنامه تاکید کرده که بحران در پلاسکو همچنان ادامه داره و بهت هم در ایستگاه‌های آتش نشانی نیروهاش رو اعزام کرده بودن به ساختمان پلاسکو و برخی از این ایستگاه‌ها کسانی رو دارن، یعنی مأمورانشون در زیر آوار ماندند و هنوز هم اثری از اونها نیست. البته این روزنامه اشاره‌ای به برخی از ایستگاه‌های آتش نشانی که بیشتری تلفات رو دادن، به ویژه ایستگاه حسن آباد هم داشته. روزنامه اعتماد هم رفته به سراغ خانواده برخی از آتش نشانانی که مفقود شدند و از قول یکی از این خانواده‌ها نوشته که ما همچنان منتظر و امیدوار به اتفاقی معجزه هستیم برای نجات آتش نشانان مفقود شده. روزنامه شهروند عکس‌هایی از دست کم 8 یا 9 آتش‌نشانی که زیر آوار در ساختمان پلاسکو باقی موندن رو منتشر کرده، روایتی از زندگی و فعالیت‌های اونها رو هم به شکل مختصر ذکر کرده. روزنامه وقایع اتفاقی نوشته که مردم عشق رو می‌فهمند و از پویش مردم برای همدردی با زخمی که روی قلب آتش نشان ها نشسته خبر داده. نوشته در بسیاری از ایستگاه‌های آتش نشانی مردم حضور پیدا کردند، تقدیر کردند. روزنامه وطن امروز هم با تیتر گلباران جان فشان ها عکسی یک خرده آتش نشانی رو منتشر کرده که مردم بر اون دسته ها و شاخه های گل رو به احترام آتش نشانان مفقود شده قرار دادن.
خیلی بحث این که مقصر اصلی یا احتمالی این آتش سوزی کیه یا چیه هم به هر حال این روزها بحث هست. روزنامه در این باره چی نوشتن؟
روزنامه قانون امروز در گزارشی با تیتر جهنم پلاسکو مقصر اول رو در این آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو شهرداری معرفی کرده و نوشته که شهرداری باید با دستور مراجع قضایی ساختمان رو پلمب میکرد و اگر بهسازی و محکم سازی نمیشد و نکات ایمنی در اون رعایت نمیشد، باید این ساختمان تخریب میشد. آقای جمشید زمانی که یک حقوقدان هم هست گفته وزارت کار هم میتونست کارگاه‌هایی رو که در این ساختمان وجود داشتن و ایمنی لازم رو نداشتن برای ادامه فعالیت پلمب کنه. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره، روزنامه آرمان هست، به سراغ بهمن کشاورز حقوقدان رفته که ایشون تأکید کرده که در موارد مشابه حادثه پلاسکو مالک ساختمان یعنی سازمان بنیاد مستضعفان باید پاسخگو باشه. و البته محمد مهدی تندگویان که عضو شورای شهر تهران هست، مقصر این حادثه رو مدیریت شهری معرفی کرده. و روزنامه فرصت امروز هم خبر دیگه، رئیس بنیاد مستضعفان روز گذشته با گذشت 3 روز از این حادثه در محل حادثه حاضر شده و گفته ما ظرف 2 سال برجی خواهیم ساخت بلندتر و با رعایت استانداردها.
سپاسگزارم. بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده رو به پایان میبریم، اما در نیمه دوم همین برنامه باز خواهیم گشت با شهرام و مروری میکنیم بر سایر روزنامه و مطالب دیگر روزنامه‌های صبح تهران.
متشکرم.
نگاهی کوتاه به خلاصه تازه ترین خبرها. صدها هزار تن روز شنبه در شهرهای مختلف جهان از توکیو تا لندن و واشنگتن در مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها آمدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدئویی به مردم ایران به دوستی مردم ایران و اسرائیل اشاره کرده و وعده داده است برنامه‌هایش برای متوقف کردن برجام را در اولین فرصت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میان می‌گذارد. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ظهر شنبه گفت تعداد آتش نشانان کشته شده در حادثه پلاسکو 3 نفر بوده که یکی از آنان در بیمارستان جان باخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نخستین روز کاری خود از منبر اصلی CIA دیدار کرد و با ابراز حمایت از این سازمان به حدود 400 تن از کارکنان حاضر گفت من 100% با شما هستم. پارلمان ترکیه روز شنبه به پیشنویس لایحه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور رأی مثبت داد که به این ترتیب در بهار پیش رو برای تصویب این لایحه یک همه پرسی برگزار می شود. در پی خشکسالی کم سابقه در مناطق ساحلی خوزستان، مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و دائمی این منطقه از جمله رودخانه زهره خشک شدند.
فوتبال زنان آسیا و قرعه‌کشی گروه ایران، تنیس ملبورن، فوتبال در اروپا، انتقاد مردم از ورزشکاران حاضر در شورای شهر تهران. همه اینها موضوع گزارش ورزشی امروز ماست. مهدی رستم‌پور گزارش میده.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال زنان ایران حریفان خودش رو در مسابقات جام ملت‌های آسیا شناخت. رقابت‌هایی که فروردین در اردن قرار برگزار بشه و ایران در گروه 4 مسابقات با تیم‌های سوریه، سنگاپور، ویتنام و میانمار باید رویارو بشه. خبر بعدی در رابطه با فاجعه پلاسکو و انتقادات گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی از نمایندگان ورزشکار شورای شهر تهران صورت گرفته، از عباس جدیدی، هادی سایی، علیرضا دبیر و حسین رضازاده، به این عنوان که چرا باید ورزشکارهایی که تخصص در حوزه ورزش دارن وارد شورای شهر بشن در حالی که خب تجربه و تخصصی در این زمینه ندارن. شدت انتقادات انقدر زیاد بود که هادی سایی همچنین عباس جدیدی صفحه خودشونو در شبکه اینستاگرام از دسترسی عموم خارج کردن. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس و اولین گرند اسلم سال که در ملبورن داره برگزار میشه، رافائل نادال موفق شد در یک دیدار سخت الکساندر زورف آلمانی رو 3-2 شکست بده. گایل مونفیس از فرانسه تونست فیلیپ کول شرایبر از آلمان رو 3-0 از پیش رو برداره. گریگور دیمیتروف از بلغارستان در یک بازی خوب ریشار گاسکی از فرانسه رو در 3 ست متوالی مغلوب کرد. در مسابقات زنان تیما باسینسکی از سوئیس تونست گاوری لوراوا رو از پیش رو برداره و کارولین ووزنیاکی بانوی شماره یک سابق جهان از دانمارک در برابر یوانا کونتا شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. و خبر آخر درباره نتایج مهم دیشب فوتبال در اروپا، شکست عجیب لیورپول در بازی خانگی مقابل سوانزی در حالی که 2-0 عقب افتاد، 2-2 کرد و باز گل سوم خورد و باخت. منچستر سیتی در حالی که 2-0 از تاتنهام جلو بود نتونست از گل‌های زدش محافظت کنه و بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. منچستر یونایتد هم مقابل استوک با گلی که در واپسین لحظات بازی به ثمر رسوند تونست از شکست فرار کنه، 1-1 شد. یه بازی حساس در ایتالیا، ناپولی تونست آس میلان رو 2-1 از پیش رو برداره. رئال مادرید هم با همین نتیجه در لالیگا موفق شد مالاگا رو شکست بده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
32مین جشنواره موسیقی فجر جمعه شب به پایان رسید. در مراسم اختتامیه این مهمترین رویداد سالانه تقویم موسیقی ایران، برندگان جوایز موسیقی باربد معرفی شدند. منتخبین دومین دوره از جوایز باربد از بین هنرمندانی برگزیده شدند که در فاصله مهر ماه سال گذشته، سال 1194 تا مهر ماه امسال، آثار خود را منتشر کردند. بردیا افشین امروز مروری کرده بر برندگان این دوره.
برنده جایزه باربد در بخش موسیقی ایرانی بی کلام شروین مهاجر بود برای آلبومی با عنوان کهن کمان. شروین مهاجر نوازنده کمانچه این اثر رو بهمن ماه پیش منتشر کرده بود. مهیار علیزاده به واسطه ساخت قطعات آلبوم دخت پریوار منتشره اسفند ماه پیشین برنده جایزه باربد در بخش موسیقی ایرانی با کلام بود. این اثر از او با اجرای آواز علیرضا قربانی ضبط شده.
آن دخت پریوار که ایران من است، پیدا
حمزه یگانه آهنگساز و نوازنده پیانو جایزه باربد در بخش موسیقی تلفیقی رسید. اون هم برای آلبومی با عنوان کاهگل منتشره مرداد ماه امسال، اثری که در اون توامان عناصری از موسیقی جاز و موسیقی ایرانی به گوش میخوره. در ساخت و اجرای این اثر هنرمندان جوان دیگه‌ای چون کاوه سروریان و ماهان میر عرب با حمزه یگانه همکاری کردند. خوانندگی موسیقی معاصر با کلام علیرضا قربانی در رقابت با سالار عقیلی، همایون شجریان و پوریا اخواس برنده شد و به جایزه باربد رسید. اون هم به خاطر اجرای آواز در آلبومی با عنوان من عاشق چشمت شدم که این اثر ساخته است از فردین خلعتبری منتشره آذر ماه پارسال.
وقتی گریبان ازم با
اشکان ماهری برنده جایزه باربد در بخش موسیقی پاپ با کلام برای بهترین آهنگسازی است، اون هم به خاطر آلبومی با عنوان پرگار که این اولین مجموعه استودیوی بلند از این آهنگساز و خواننده جوان، مجموعه که شهریور ماه امسال به بازار اومده و قطعاتش متأثرند از فضای موسیقی راک. جایزه باربد در بخش موسیقی پاپ با کلام برای بهترین اجرا به محسن چاوشی رسید. اون هم برای آلبومی با عنوان امیر بیگزند که این هشتمین مجموعه استودیوی این آهنگساز و خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی است، مجموعه‌ای که خرداد ماه امسال منتشر شده و به شکلی گسترده مورد استقبال مردم قرار گرفته.
من بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردون دل من، فوق سریا دل من، سوخته و لاغر تو، در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من، بی خود و مجنون دل من.
و به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مرشد قاسم‌پور هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بمانید.
سرخط خبرها.
صدها هزار معترض به سیاست‌های دونالد ترامپ در سراسر جهان تظاهرات کردند.
نتانیاهو میگوید به زودی با ترامپ درباره ایران گفتگو می‌کند.
رئیس سازمان مدیریت بحران ایران شمار آتش نشان‌های کشته شده در حادثه پلاسکو را 3 تن اعلام کرد.
صدها هزار تن روز شنبه در شهرهای مختلف جهان از توکیو تا لندن و واشنگتن در مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها که بیشتر در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با زنان بود و آن را راهپیمایی زنان می‌نامند از واشنگتن دی سی آغاز شد. به گزارش آسوشیتد پرس تعداد شرکت کننده ها در تظاهرات واشنگتن به 500 هزار تن می رسید که البته این خبرگزاریان را به طور مستقل تایید نکرده است. ستاره پاپ آمریکایی مادونا نیز با حضور در این راهپیمایی که از قشرهای گوناگونی از جمله بازیگران سینما و هنرمندان عرصه موسیقی در آن شرکت داشتند جمعیت را غافلگیر کرد. گلوریا استاینم فمینیست و فعال حقوق زنان نیز با حضور در این تظاهرات نسبت به فعالیت‌های ترامپ در توییتر هشدار داد و از احتمال شرکت آمریکا در درگیری‌های نظامی جدید ابراز نگرانی کرد.
انگشتی که برای توییتر به کار می‌رود نباید تبدیل به انگشتی برای شلیک کردن شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی به مردم ایران به دوستی مردم ایران و اسرائیل اشاره کرده و وعده داده است برنامه‌اش برای متوقف کردن برجام را در اولین فرصت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میان می‌گذارد. در این پیام ویدیویی که به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی در کانال رسمی نخست وزیری اسرائیل در یوتیوب منتشر شده، او همچنین خطاب به مردم ایران گفته است که ما دوست شماییم و نه دشمن شما.
رژیم ایران با تکرار هر روزه خواست نابودی اسرائیل امیدوار است که دشمنی را بین ما نهادینه کند.
روز جمعه ساعتی پیش از مراسم سوگند رئیس جمهوری آمریکا، روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد که برخی مقام‌های ارشد امنیتی در اسرائیل برجام را هم برای ایران و هم برای اسرائیل مفید می‌دانند و نسبت به عواقب لغو آن هشدار دادند.
تلاش امدادگران و آتش‌نشانان در محل ساختمان پلاسکو برای آواربرداری و بیرون آوردن پیکر قربانیان و نجات احتمالی افرادی که ممکن است همچنان زنده باشند وارد 4th روز خود شد. جلال ملکی سخنگوی گروه امداد میگوید 50% از آوار برداشته شده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ظهر شنبه گفت تعداد آتش‌نشانان کشته شده در حادثه پلاسکو 3 نفر بوده که یکی از آنان در بیمارستان جان باخته است. ساعتی پیشتر جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفته بود مرگ 16 آتش‌نشان مفقود قطعی است. انتشار خبرهای زد و نقیض از سوی مقام‌های مختلف با انتقاد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
پارلمان ترکیه روز شنبه به پیشنویس لایحه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور رأی مثبت داد که به این ترتیب در بهار پیش رو برای تصویب این لایحه یک همه پرسی برگزار می شود. بر اساس لایحه جدید، رئیس جمهور ترکیه برای نخستین بار در تاریخ جدید این کشور قادر خواهد بود خود وزیران را به کار گمارده یا برکنار کند. این تغییرات همچنین میتواند به صورت بالقوه به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی اجازه دهد تا سال 2029 در قدرت بماند. لایحه قانون اساسی جدید ترکیه که 18 بند دارد روز شنبه با 339 رأی موافق و 142 رأی مخالف از سوی پارلمان ترکیه به تصویب رسید که در جریان بررسی آن بین نمایندگان زن مخالف و موافق درگیری فیزیکی هم روی داد.
دفعه خشکسالی کم سابقه در مناطق ساحلی خوزستان، مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و دائمی این منطقه از جمله رودخانه زهره خشک شدند. شبکه اطلاع رسانی مانا روز جمعه از کاهش کم سابقه نزولات جوی در سال آبی جاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل خشکسالی مناطق ساحلی خوزستان نام برده است. اختلال در تامین آب آشامیدنی و کشاورزی از دیگر عوارض گسترش این پدیده در مناطق ساحلی خوزستان است، به طوری که بنابر این گزارش بسیاری از روستاهای مناطق ساحلی خوزستان با تانکر آبرسانی می شود. کوروش بهاداری مدیر کل هواشناسی خوزستان نیز اعلام کرده که برخی از تالاب و برکه های آب در مناطق ساحلی خوزستان کاملا خشک شدند. استان خوزستان 500 کیلومتر نوار ساحلی دارد.
صدها هزار نفر، همینطور که در خبرها هم داشتیم، از سراسر ایالات متحده روز دوشنبه دوم بهمن در مرکز شهر واشنگتن پایتخت آمریکا گرد هم آمدند و علیه سیاست‌های رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ در ارتباط با حقوق زنان دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی‌ها در شهرهای دیگری چون سیدنی و لندن و توکیو و پراگ هم همزمان انجام گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
اولین روز کاری دونالد ترامپ روز شنبه با شرکت در مراسم دعا در کلیسای ملی واشنگتن موسوم به کلیسای جامعه سنت پیتر و سنت پاول در آرامش و در فضای مملو از نور و موسیقی آغاز شد. اما وضعیت در خارج از کلیسا و خیابان‌های مرکزی واشنگتن روی دیگری داشت. روز شنبه جمعیت بزرگی از زنان و مردان با هر وسیله‌ای خود را از نقاط مختلف ایالات متحده به مرکز شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا رساندند تا مخالفت خود را با برخی اظهارات و سیاست‌های رئیس جمهور جدید ابراز کنند. رژه زنان در اعتراض به سخنان پیشین و مواضع سیاسی دونالد ترامپ نام حرکتی است که با ادای سوگند دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. هرچند تعداد شرکت کنندگان هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما بلندگوها روز شنبه خطاب به جمعیتی که در محوطه گسترده نشنال مال در مقابل کنگره در مرکز واشنگتن گرد آمده بودند، شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی زنان را حدود 500 هزار نفر اعلام کردند، رقمی که تا کنون رسما تایید یا رد نشده است. با این همه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که جمعیت تقریبا تمامی سطح بولوار نشنال مال و مسیرهای منتهی به آن را پوشانده بود، مسیری که خودروی حامل ترامپ ناگزیر بود در بازگشت از کلیسا به کاخ سفید از آن و از میان تظاهرکنندگان عبور کنند. بنابر گزارش ها تظاهرات مشابه در چند شهر بزرگ آمریکا نیز همزمان انجام گرفت. در اقدامی غیر منتظره، مادونا خواننده پرآوازه پاپ روز شنبه در تظاهرات واشنگتن شرکت کرد. او در سخنانش سوگند ترامپ را به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا لحظه‌ای هولناک توصیف کرد. این در حالی است که سازمان دهندگان تظاهرات رژه زنان یا همان راهپیمایی زنان اعلام کردند که این حرکت قرار است همچنان ادامه یابد. اما همزمان با برگزاری با تظاهرات اعتراضی در مرکز واشنگتن، شمار دیگری از شهرهای جهان نیز روز شنبه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز در پشتیبانی از مخالفان ترامپ بودند. از آن جمله تظاهرات در پاریس، لندن، برلین، آمستردام، پراگ، هنگ کنگ و شهرهایی نیز در استرالیا، نیوزلند و ژاپن. سخنان و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا که او در دوره مبارزات انتخاباتی خود به زبان راند و همچنین ویدیوی جنجال برانگیزی که از وی در مورد زنان انتشار یافت، موج مخالفت‌های گسترده‌ای را در میان بخشی از زنان و فعالان مدنی و اجتماعی به راه انداخت. سازمان دهندگان رژه زنان میگویند هدف از برگزاری این تظاهرات این است که در نخستین روز کاری ترامپ این پیام را به رئیس جمهوری و دولت او برسانند که حقوق زنان حقوق بشر است و زن و مرد برابر هستند. دونالد ترامپ در سخنان خود پس از پیروزی مبارزات انتخاباتی همواره بر اتحاد تاکید کرده است و گفته که می‌خواهد رئیس جمهور همه مردم آمریکا باشد. کیان معنوی، رادیو فردا.
آتش سوزی ساختمان پلاسکو و فرو ریختن و جان باختن تنی از آتش نشانان در این حادثه همچنان مسئله اول افکار عمومی در ایران است. مسئله اندوخباری که از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اما این فاجعه را از منظر ریسک اقتصادی چگونه باید دید؟ احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد با ماست. آقای علوی، چه ارزیابی های اقتصادی از این حادثه وجود داره؟
ساختمان پلاسکو محل فعالیت حدود 600 واحد تولیدی و تجاری و محل کار بیش از 4000 نفر، یعنی حدود 6% نیروی کار در عرصه صنعت پوشاک کشور بوده. از این تعداد واحدهای اقتصادی تنها 160 واحد، یعنی حدود 25% دارای بیمه بودند. خسارت ناشی از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان 17 طبقه پلاسکو تا 2000 میلیارد تومان تخمین زده میشه، اما میزان خسارت بیش از این باید باشه، چون هزینه های مربوط به از بین رفتن واحدهای تولیدی و ساختمان و از کار افتادن تولید و بازرگانی و بالاخره سرمایه انسانی و اجتماعی هم باید به این مبلغ افزوده بشه.
از منظر مدیریت ریسک اقتصادی چه امکاناتی برای جلوگیری از حوادث این چنینی واقعا وجود داره؟
از منظر مدیریت ریسک اقتصادی پیشبینی و پیشگیری چنین حوادثی بسیار ارزانتر از اقدامات پس از حادثه است. بنابراین به جای بیمه سنتی بر مدیریت ریسک تاکید میشه. افزون بر این، ساختار چنین حوادثی شناخته شده است و بر همین اساس هم دانش و هم مدل‌های نرم افزاری بازسازی حوادث با ضریب خطای پیشبینی پایینی وجود داره که میشه در ترکیب با امکانات و مدیریت قوی احتمال وقوع چنین حوادثی رو بسیار کم کرد. با یک بررسی از فرایند این حادثه و حوادث مشابه در ایران میشه این نتیجه گیری رو کرد که مدیریت ریسک در ایران کارآمد نیست. بنابراین جامعه ایران رو میشه در مقیاس بین‌المللی به عنوان یک جامعه سانحه زده توصیف کرد.
خب به گمان شما علت اصلی این ناکارآمدی مدیریت ریسک در واقع در ایران چی هست؟
مهمترین سرچشمه این ناکارآمدی سطح پایین آموزش مدیریت ریسک در ایران در سازمان‌ها، مؤسسات و بخش خصوصیه و همچنین نبود نهادهای پیشرفته مدیریت ریسک برای آموزش و تربیت مدیران و البته در مقیاس بین‌المللی. تخصیص نابجای بودجه که ناشی از فساد مدیریت و عدم شفافیت و پاسخگویی هم هست باید به این امر افزود. شهرداری تهران در شرایط فعلی به مرکز توزیع رانت حزب سیاسی شهردار تبدیل شده و توسعه مدیریت ریسک شهری جزء اولویت های اون نیست. بیاد بیاریم که چندی پیش هم در خیابان جمهوری همین اتفاق افتاد و بیاد بیاریم که چه رانت هایی در همین شهرداری توزیع شده و این منابع صرف توسعه مدیریت ریسک در عرصه شهری نشده.
سپاسگزارم از احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم.
متشکرم از شما.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است که میتونید از این طریق پیامهاتون رو بر روی تلفن 24 ساعته پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا بگذارید، اما تعدادی از پیامهای شما رو در این فرصت پیش رو بشنویم.
این تونل های مترو چند نفره به این برد؟ حالا این ساختمون خراب شده، این همه آدم از بین رفته. من میخواستم بگم این آقای قالیباف مگه این خیالش هست مگه براشون زیاد مهمه؟ من فکر نکنم که این استعفا بده. اگه کسی یه به جای این بود استعفا که هیچی میداد، از کشور میرد بیرون. این فاجعه است واقعا.
ما نباید عجله کنیم در مورد این ساختمان که آتش گرفت عده‌ای رو به کام مرگ کشید. صبر کنید ببینید بالاخره این آهنا برداشته میشه، اینجا میشه زمین. بعدن کاربرد این زمین چیه واقعا؟ شهرداری به این زمین رو به سپاه واگذار میکنه. این زمین رو یکی از پولدارا میخره، 50 طبقه میسازه، 30 طبقه.
بعد از حمله اعراب به رهبری امام خمینی، تمام اموال ایرانیان مال مستضعفا بود که منظورشون همون آخوندا بود. بعد شروع کردن قتل عام ثروتمندا، عمرا، هر کی خونه داشت تمام گرفتن دادن به بنیاد مستضعفان به قول خودشون. اونم یه قلم میل فرمودن و آخرین آثارش هم خ... خراب شد و تعدادی آدمی هم بیگناه کشته شدن.
نگاه کوتاه به خلاصه تازه‌ترین خبرها. 100 هزار تن روز شنبه در شهرهای مختلف جهان از توکیو تا لندن و واشنگتن در مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها آمدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدئویی به مردم ایران به دوستی مردم ایران و اسرائیل اشاره کرده و وعده داده برنامه‌هایش برای متوقف کردن برجام را در اولین فرصت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میان می‌گذارد. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ظهر شنبه گفت تعداد آتش‌نشانان کشته شده در حادثه پلاسکو 3 نفر بوده که یکی از آنان در بیمارستان جان باخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نخستین روز کاری خود از مقر اصلی CIA دیدار کرد و با ابراز حمایت از این سازمان به حدود 400 تن از کارکنان حاضر گفت من 100% با شما هستم. پارلمان ترکیه روز شنبه به پیشنویس لایحه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور رأی مثبت داد که به این ترتیب در بهار پیش رو برای تصویب این لایحه یک همه پرسی برگزار می‌شود. دفعه خشکسالی کم سابقه در مناطق ساحلی خوزستان، مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و دائمی این منطقه از جمله رودخانه زهره خشک شدند.
نگاهی میکنیم به وضعیت هوا در ایران. بر اساس پیشبینی‌های سازمان هواشناسی هفته سردی رو در کشور پیش رو خواهیم داشت. از امروز یک شنبه سوم بهمن ماه بر اثر ورود یک توده هوای نسبتاً سرد دمای هوا در اغلب نقاط کشور کاهش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود حد اکثر دما در برخی مناطق کشور به زیر صفر برسد. بر این اساس از روز یک شنبه تا سه شنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، تهران، البرز، قزوین، سمنان و قم کاهشی 3 تا 6 درجه‌ای و در کردستان و کرمانشاه کاهش 3 تا 5 درجه‌ای دما رو خواهیم داشت. آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا موضوع روزنامه‌های امروز صبح تهران هم هست. بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با همین سوژه آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه‌ها چطور واکنش نشون دادن به این موضوع؟
روزنامه نوآوران امروز در گزارشی با تیتر دلهره‌ای به اندازه یک جهان به علاوه 50 ایالت از نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی آغاز دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ گزارش داده و نوشته که دوشنبه گذشته مراسم تحلیف رئیس در دو شب گذشته، یعنی طی 2 روز گذشته، مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا برگزار شده. اما نکته مبهم به نوشته این روزنامه این هست که هنوز بسیاری نمی‌دونن که سیاست‌های داخلی و خارجی آقای ترامپ چه خواهد بود. بخشی وعده‌ها و سخنانی است که ایشون در انتخابات بیان کرده، اما کارشناسان در تحلیل این دوره ریاست جمهوری به روزنامه نوآوران تاکید کردند که موازی آقای ترامپ تاکنون از سوی هیچ سیاستمدار با تجربه اتخاذ نشده. دیگر روزنامه‌ای در این باره گزارش داده روزنامه جوان هست نزدیک به سپاه پاسداران که نوشته آقای ترامپ با ایران هراسی آغاز کرد و تاکید کرد این روزنامه که دولت آقای ترامپ قرار است که یک سپر دفاع موشکی در برابر موشک‌های ایران یعنی راه اندازی بکنه. روزنامه آفتاب یزد هم در تحلیلی که امروز منتشر کرده تاکید کرده که آقای ترامپ شعارهای تندی داده، اما ظرف 1 ماه آینده پس از اینکه اطلاعات محرمانه به دست ایشون از سوی نهادهای مسئول برسه احتمالاً اظهارات و مواضع خودش رو تا حدی تعدیل خواهد
کرد. اما موضوع تکذیب خانم مرضیه وحید دستشیردی برای حضورش در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران موضوعی بود که روزنامه آرمان دربارش گزارشی نوشته.
بله، روزنامه آلمان نوشته که خانم مرضیه وحید دستشدی که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی خیلی بحث شد بر این که اصولگرایان قرار است ایشون رو به عنوان کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری در برابر آقای روحانی قرار بدن، خبر کاندیداتوری خودش رو تکذیب کرده و گفته که این دروغ محض هست. البته روزنامه آلمان اشاره کرده که اگر اصولگرایان با چنین وضعیت، یعنی عدم کاندیداتوری خانم مرضیه وحید دستشدی مواجه بشن، باید فکر تازه‌ای برای رسیدن به کاندیدا جای واحدی که بتونه رقابت بکنه با آقای روحانی بیاندیشن.
و روزنامه جوان هم برنامه تازه برای محدودیت شبکه‌های اجتماعی در ایران رو باستاب داده.
روزنامه جوان، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، امروز در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که دولت آقای روحانی اعلام کرده کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی که بیش از 5000 عضو دارن باید مسئولین اون شناسایی بشن، برن خودشونو معرفی کنن یا در اظهارنامه‌هایی که منتشر می‌کنن آدرس محل سکونت و مشخصات خودشون رو اعلام کنن. اما این روزنامه تاکید کرده که این در آستانه انتخابات کافی نیست و شبکه‌های مجازی باید تحت نظارت مقام‌های مسئول قرار بگیرن و برنامه‌هایی برای محدودیت اونها تدوین بشه، چرا که ممکن هست در آستانه انتخابات مشکلاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که با هم مرور کردیم بر روزنامه‌های صبح تهران.
خیلی متشکرم، مرسی.
و اما در پی انتشار پیام نخست وزیر اسرائیل که در خبرها هم داشتیم، به مردم ایران از طریق یک نوار ویدیویی تعداد بسیار زیادی از مردم و مخاطبان رادیو فردا اظهار نظر کردن و دیدگاهشون رو بر روی وبسایت رادیو فردا گذاشتند. ما چند تایی از اونها رو برای شما قرائت خواهیم کرد. حمید نوشته که اسرائیل کشور قابل احترامی است واقعا که بعد از 40 سال حالا زمانش رسیده که مردم ایران دوست خودشان را بین این همه کشورهای خاورمیانه بشناسند.
بله، شنونده ای هم اینطور نظر داده که به امید صلح و دوستی بین دو کشور.
شنونده دیگری به نام تنها نوشته ایران کشوری است که به طور رسمی هولوکاست را انکار می‌کند. ایرانیان در تظاهرات میلیونی بارها و بارها خواستار نابودی اسرائیل شدند که بسیار زننده است.
بله، شنونده دیگری هم اینطور نوشته ما خیلی مشتاقیم رابطه خوبی با اسرائیل و همچنین کشورهای غربی داشته باشه، ما طرفدار آزادی هستیم.
اشکان در وبسایت نوشته ایرانیان با سابقه درخشان تاریخیشان نباید با هیچ کشور و ملتی خصومت بورزند.
شنونده دیگری هم اینطور نوشته که به جای پیغام دادن برای ما، خطاب به بنیامین نتانیاهو گفته، به جای پیغام دادن برای ما برو مشکل تو با کشورهای عربی حل کن، با خط مشی انتخابی تو دوستیت فقط با ترامپ امکان پذیره، در مورد برجام هم نمیتونی نظر بدی.
و شنونده دیگری که اسمش رو ننوشته اینطور اظهار نظر کرده که اگر واقعا دوست ما ملت ایران هستید، کاری کنید که ما در آسایش و رفاه باشیم و نه تحریم‌های نفتی و هواپیمایی و تجهیزات ساده زندگی که بر مردم ما اعمال می‌کنید. در مجموع اظهار نظرها هم مخالف و هم موافق درباره سخنان نخست وزیر اسرائیل بسیار زیاد بوده، در واقع که میشه گفت موافقین دوستی با اسرائیل در بین کسانی که نظر دادن در وبسایت ما بیشتره، با تاکید بر این موضوع که این دیدگاه ها مورد تایید یا تاکید یا نظر الزاماً رادیو فردا نیست و نظرات مخاطبان ماست. از شما دعوت میکنم به وبسایت برید و اونجا نظرهای دیگر هم ببینید درباره مراسم سوگند دونالد ترامپ که روز دیروز برگزار شد در واشنگتن، روز جمعه برگزار شد در واشنگتن، هم دیدگاه‌های بسیاری از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا در وبسایت ما هست که منتظریم شما هم دیدگاهاتون رو اونجا با بقیه در میون بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
32 جشنواره موسیقی فجر جمعه شب به پایان رسید. در مراسم اختتامی این مهمترین رویداد سالانه تقویم موسیقی ایران، برندگان جوایز موسیقی باربد معرفی شدند. منتخبین دومین دوره از جوایز باربد از میان هنرمندانی برگزیده شدند که در فاصله مهر ماه سال گذشته سال 1394 تا مهر ماه امسال آثارشون رو منتشر کردند. بردیا افشین امروز مروری کرده بر برندگان این دوره.
برنده جایزه باربد در بخش موسیقی ایرانی بی کلام شروین مهاجر بود برای آلبومی با عنوان کهن کمان. شروین مهاجر نوازنده کمانچه این اثر رو بهمن ماه پیش منتشر کرده بود. یار علیزاده به واسطه ساخت قطعات آلبوم دخت پریوار منتشره اسفند ماه پیشین برنده جایزه باربد در بخش موسیقی ایرانی با کلام بود. این اثر از او با اجرای آواز علیرضا قربانی ضبط شده.
آن دخت پریوار که ایران من است پیدا
حمزه یگانه آهنگساز و نوازنده پیانو جایزه باربد در بخش موسیقی تلفیقی رسید. اون هم برای آلبومی با عنوان کاهگل منتشره مرداد ماه امسال، اثری که در اون توامان عناصری از موسیقی جاز و موسیقی ایرانی به گوش میخوره. در ساخت و اجرای این اثر هنرمندان جوان دیگه‌ای چون کاوه سروریان و ماهان میر عرب با حمزه یگانه همکاری کردند. خوانندگی موسیقی معاصر با کلام علیرضا قربانی در رقابت با سالار عقیلی، همایون شجریان و پوریا اخواس برنده شد و به جایزه باربد رسید. اون هم به خاطر اجرای آواز در آلبومی با عنوان من عاشق چشمت شدم که این اثر ساخته است از فردین خلعتبری منتشره آذر ماه پارسال.
وقتی گریبان ازم با
اشکان ماهری برنده جایزه باربد در بخش موسیقی پاپ با کلام برای بهترین آهنگسازی است. اون هم به خاطر آلبومی با عنوان پرگار که این اولین مجموعه استودیوی بلند از این آهنگساز و خواننده جوان، مجموعه‌ای که شهریور ماه امسال به بازار اومده و قطعاتش متأثرند از فضای موسیقی راک. جایزه باربد در بخش موسیقی پاپ با کلام برای بهترین اجرا به محسن چاوشی رسید. اون هم برای آلبومی با عنوان امیر بیگزند که این هشتمین مجموعه استودیوی این آهنگساز و خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی است. مجموعه‌ای که خرداد ماه امسال منتشر شده و به شکلی گسترده مورد استقبال مردم قرار گرفته.
من بی خود و مجنون، دل من خانه پرخون، دل من ساکن و گردون، دل من فوق سریا، دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو.
سپاسگزارم که تا این ساعت از برنامه روزانه صبحانه با خبر رادیو فردا با ما همراه بودید. همینطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگه اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ببینید. من مرتضی قاسم‌فر در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم. اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من در ادامه این برنامه با بخش خبر همچنان با شما خواهم بود.